صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا از کلام مقدس و جاویدان تو همواره برای زندگی خود چاره جویی نموده و با اطاعت کردن از اوامر مقدست ای قدوس عادل خود را از بدبختی برانیم. خدایا، 100,000 مرتبه شکرت باد که به وسیله تعلیمات آسمانیت امروز ما قادریم به ضعف‌ها و عیب‌های خودمون پی برده و با کمک تو خود را اصلاح کنیم. تو را شکر می کنیم که ما را دعوت به پذیرفتن صفات و سیرت مقدس خود کرده ای. خداوندا، خود را تسلیم تو می کنیم و استدعا داریم که دست رحمت و پرقدرت خودت را بر ما بنه و ما را از شریر حفظ فرما. این تمنا را به نام مقدس و عزیز یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند، می طلبیم. آمین. یاران با وفا و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو رحمت و هدایت خالق مهربان و منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده خوش باشید و روزهای خودتون رو در سلامتی و اعتماد و ایمان به خدا یکتا به سر بیاورید. خدا را شکر می کنم که این افتخار رو به من عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما عزیزان باشم و درباره مهمترین مطلب در عالم هستی، یعنی کلام خدا، با شما صحبت کنم. این را عطیه‌ای از جانب خدا می دانم و خدا را به خاطر اینکه این امکانات را مهیا نموده است شکر می گویم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت می کنم، چنانچه انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و پیرامون آن با هم به تفکر و تعمق بپردازیم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، میخواهم به عرض این شنوندگان عزیزی که نامشون رو الان ذکر میکنم برسونم که متاسفانه آدرسای شما کامل و یا خانا نبوده و اگرچه نامتون رسیده ولی ما نمیتونیم پاسخ بدیم چون آدرستون کامل نبوده. اگه ممکنه لطف کنید و آدرس خودتون رو روی کاغذ نامه برامون بفرستید تا ما هم به نامه هاتون پاسخ بدهیم و کتاب های درخواستی رو نیز براتون ارسال کنیم. از شهرستان قم خانم میم قنبری و از تهران آقای احمد امیری، از بغداد آقای عباس نقاش، از قم خانم شهناز نون، از مشهد آقای زنبیه، از کرمان خانم اشرف دال و از تبریز خانم مهرانگیز. دوستان عزیز، تمنا می کنم وقتی که نامه برامون می نویسید حتما آدرس خودتون رو به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم کنید و منطقه پستی نیز قید بفرمایید که در تسریع و پاسخگویی کمک بزرگی به ما کرده اید. از توجهات شما بی نهایت سپاسگزارم. عرض کنم در هفت آیه اول از فصل دوم رساله حضرت یعقوب که برای مسیحیان نوشته شده است و به رساله عملی و زندگی آشکارگونه مسیحی نیز معروف می باشد، رسول خدا به ما امر می کند که در رویارویی با مردم هرگز تبعیض قائل نشویم و به ظاهر مردم به خاطر نوع لباس و یا مقدار ثروت و تحصیلات اهمیت ندهیم، زیرا خدای ما که خدای یکتاست هرگز انسان را به ظاهر نمی نگرد و ما که خود را خدا پرست و پیرو عیسی مسیح مقدس و عادل می دانیم باید همان صفات و سیرتی که خدا دارد همان را پیشه و راه زندگی خود کرده و از آن پیگیری کنیم. اگر به خدا تعلق داریم در پی صفات و سیرت او هستیم و اگر خداوند حامی ضعفا و فقیران و مستضعفان است، ما نیز باید حامی آنها باشیم. و با آوردن مثال نشون میده که اکثر ما حتی بدون آن که متوجه باشیم در این امر بسیار مهم در زندگیمون غفلت کرده ایم و به ثروتمندان و کسان که صاحب مقام دنیوی هستند بیشتر احترام و عزت گذاشته و میگذاریم تا به فقیران و دردمندان، به زبان دیگر به ظاهر، اهمیت میدهیم. میگوید این عمل صحبت از قضاوت شما آن هم از روی ظاهر آدمی میکند که در نظر خداوند مردود و گناه محسوب می شود و بعد اخطار می دهد که چگونه بسیاری از همین ثروتمندان و پولدارها و مقامداران که ما آنها را عزیز و احترام گذاشته ایم به خاطر اینکه کلام خدا آنها را نکوهش و حتی محکوم ساخته است، سعی در نابود کردن ایمانداران و بدنام ساختن نام مقدس مسیح بوده و هستند. از تعلیماتی که در این آیات به ما می‌دهد، ما به این نتیجه می‌رسیم که رفتار ما در برابر دیگران و یا طرز فکر و عکس العمل ما در قبال مردم صحبت از اعتقاد و ایمانی که در باره خدا داریم می‌کند. دقت کنید دوستان عزیز، رفتار ما در برابر دیگران و یا طرز فکر و عکس العمل ما در قبال مردم صحبت از اعتقاد و ایمانی که در باره خدا داریم می‌کند. یعنی مردم به وسیله رفتار و عمل شما در قبال خودشون قادرن بفهمن که چه عقیده و ایمانی نسبت به خدا داری و چه برداشتی از خداوند دارید. و دوست عزیز، این موضوعی است بسیار حساس و درست که من و شما غالبا به آن توجهی نداریم، زیرا طوری رفتار میکنیم که اعمالمون با ایمانمون دو چیز جداگانه است و میپنداریم که هیچ کس متوجه این حقیقت نیست، در صورتی که خدا واقفه و کلام خداوند میگوید که نباید این طور باشه. اعمال شما صحبت از نوع فکر و اعتقادتون در باره خدایی که میپرستید و به او ایمان دارید مینماید. دوست من روی این جمله تاکید میکنم، زیرا این گفتار خداونده. برای همین است که حضرت یعقوب از آیه 8 ما را دعوت میکنه از آنچه که مسیح در باره رفتارمان با دیگران فرموده است اطاعت کنیم، که این امر باعث جلال و خوشنودی نام خداوند یکتاست و کلام خدا را راهنمای زندگی خودمون بنماییم. آیات 8 الی 11 را براتون میخونم و بعد معنی آن را به عرض شریفتون میرسونم. حضرت یعقوب میگوید اما اگر آن شریعت ملوکانه را بر حسب کتاب به جا آورید، یعنی همسایه خود را مثل نفس خود محبت نمایید، نیکو میکنید. لکن اگر ظاهر بینی کنی گناه میکنید و شریعت شما را به خطاکاری ملزم می کند، زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جز بلغزد ملزم همه می باشد، زیرا او که گفت زنا مکن نیز گفت قتل مکن. پس هرچند زنا نکنی، اگر قتل کردی از شریعت خدا تجاوز نمودی. در این آیات حضرت یعقوب مطالب بسیار مهمی رو بیان میکنه و روشن میسازد و توجه ما را به نکات بسیار حساس و مهم در مورد ظاهربینی و یا قضاوت کردن مردم از روی ظاهرشون و عزیز شمردن مردم به خاطر مقام و یا ثروت و یا اصل و نسبشون برامون بازگو میکند. میگه به جای اینکه مردم را به خاطر مقام و منصب و ثروت و عزت احترام بگذارید و آنها را به اصطلاح عزیز خود بدانید و فقیران را حقیرتر از آنها بشمارید، چقدر خوبه که دستوری که خداوند به ما داده است و به ما امر فرموده است که چگونه با مردم رفتار کنیم آن را پیروی کنیم. چقدر خوب میشه که این دستور خداوندمون رو اطاعت کنید که میگوید همسایتون رو دوست بدارید و به او کمک کنید به همان اندازه‌ای که خودتون را دوست دارید و به همان اندازه‌ای که به خودتون اهمیت میدهید و توجه میکنید. دوست عزیز، این همسایه هر که میخواد باشه، چه فقیر باشه و ندار و چه ثروتمند باشه و صاحب مقام، عیسی مسیح یک معیار را به ما داده تا با همه مردم مطابق این معیار رفتار کنیم و تبعیض قائل نشویم. نزد خدا هیچ طرفداری و تبعیضی وجود ندارد. بنابراین ما که خود را به خدا تعلق دانسته و خودمون رو خدا پرست میدانیم، نباید در اجتماع برای دیگران تبعیض قائل بشویم. عیسی مسیح فرمود شما به عنوان یک مسیحی همسایه خود را یا هم نوع خود را محبت کنید، آنها را دوست بدارید، احترام و ارزش خاص برای همشون قائل بشید. حالا چقدر محبت کنید؟ میگه به همان اندازه‌ای که خودتون رو دوست دارید دیگران را محبت کنید، دوست بدارید. و دوست عزیز، این دستور خلاصه تمام قانون‌های شریعت خداونده. یعنی شما اگر بیاید تمام قانون‌های خدا را بخواید ریشه‌اش رو پیدا کنید و خلاصه در یه جمله بکنید، دوست من با این جمله روبرو می‌شوید که همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدارید و یا همسایه خود را مثل جان خودت عزیز بدان، محترم بدان. اگر ما همسایه‌مون رو آنطور که خودمون رو دوست داریم دوست بداریم، مسلماً از مال او دزدی نمی‌کنیم. به ناموس او، به اموال او چشم نخواهیم داشت. پشت سرش بدی نمی گوییم و براش دام درست نمی کنیم. او را پست نمی شماریم و خود را بالا نمی دانیم. او را صاحب شخصیت می دانیم، هر چقدر هم فقیر باشه. او را یک انسانی با شخصیت و والا محسوب می کنیم، هر چقدر هم فقیر باشه و بی سواد. چرا؟ چون اگر او را دوست داشته باشیم مثل خودمون، دوست عزیز، آن وقتی که ما قادر هستیم تبعیض رو برداریم. ما هیچ وقت خودمون رو پست و خوار نمیشماریم، همیشه خودمون رو صاحب شخصیت میدانیم، پس دیگران را نیز صاحب شخصیت بدانیم. اگر ما همسایه خود را دوست بداریم، همونطور که کلام خدا میگه، و از او حمایت و حفاظت کنیم، همونطور که از خودمون حمایت و حفاظت میکنیم و به فکر خودمان هستیم، آن وقت است که دیگر تبعیض قائل نمیشویم. ولی وقتی جانب ثروتمندان و صاحبان منصب را بگیریم و حق فقیران را بدین وسیله پایمال کنیم و برای ثروتمندان چابلوسی کنیم، آن وقت قانون خدا را زیر پا گذاشتیم و امر خدا را اطاعت نکرده ایم و این امر گناه محسوب میشه و کسی که گناه میکند در درگاه خدا محکوم است. دوستان، افرادی رو میشناسم که حاضر نیستن خودشون رو گناهکار بدانن. چرا؟ چون میگن که ما تمام قانونهای خدا را اطاعت کردیم، نه دروغ گفتم، نه آدم کشتم، نه زنا کردم، نه به مال کسی چشم داشتم و غیره و غیره و غیره. ولی گوش کنید در این آیات حضرت یعقوب چه میگه. میفرماید درسته که ممکنه شما قانونهای خدا را انجام داده باشید، درسته که شما مذهبی بودید، دعا و روزه را سر موقعش خواندید، ولی اگر کسی حتی در یکی از قوانین الهی شکست خورده باشد، از نظر خدا این شخص قانون شکن محسوب میشه. میفرماید کسی که به قانونهای خدا مو به مو عمل میکنه ولی یک اشتباه کوچک از او سر بزند، به اندازه کسی مقصره که تمام قانونهای خدا را زیر پا گذاشته. چرا؟ زیرا همان خدایی که فرموده است زنا نکنید، این را هم گفته است که قتل نکنید و فرموده است که تبعیض قائل نشوید. خلاف امر خدا، دوست من، گناه محسوب میشه. خلاف امر خدا گناه محسوب میشه، حال این خلاف به قول معروف کبیره باشد یا صغیر و کوچک. خلاف از امر خدا خلاف و گناه محسوب میشه و عدم اطاعت از اوامر او سبب میشه که در درگاه او من و شما مقصر محسوب بشویم. چند سال پیش وقتی در قم کتاب‌های ضد مسیحیت که عاری از حقیقت بودند چاپ کردند و در حقیقت نفهمی نویسنده را آشکار می‌کردند، بعضی از مسیحیان با نوشتن مقالاتی کوشش کردند که در پاسخ به این کتاب‌ها که در واقع تهمتی به مسیحیت بودند از کلام خدا دفاع کنند و ثابت کنند که کلام خدا تغییر ناپذیره و این نویسنده‌ها از روی نادانی این جملات را نوشتند و آنچه که در این کتاب ها به مسیحیت تهمت زده بودن رو عاری از حقیقت بدانن. ولی دوست عزیز، ما مسیحیان باید بدانیم که بهترین دلیل حقانیت کلام خدا عقل و منطق و دلایل برهانی بشر نیست، منطق من و شما نیست، بلکه زندگی و نوع رفتارمون با دیگران و خدماتی که انجام می دهیم بهترین دلیل است. زیرا ما که از کلام خدا اطاعت می کنیم و شاهد تغییرات بزرگ در زندگی بوده و با تولدی تازه که بر اثر ایمان به کلام خدا در خودمون دریافت کرده ایم، می توانیم به دیگران ثابت کنیم که کلام خدا ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر و کامل است. اگر می‌خواهید به دنیا نشان بدهید که حقیقت خدا در زندگی شما آشکار شده و شما می‌دونید حقیقت خدا چیه و آن را پذیرفته اید، دوست عزیز، در اعمال خودت آن را آشکار کن که بهترین سند و دلیل برای مردم جهان است. ویلا کتاب نوشتن و دلیل و برهان منطق بشری به کار بردن ارزشی ندارد. سالها پیش که تنها بیمارستان‌های ایران همان بیمارستان‌های مسیحی بودند که مبشران مسیحی که بیشتر شغل طبابت را داشتند به ایران آمدند تا مردم را خدمت کنند، آنها سعی نکردند که تبلیغ کنند و به مردم بگن که تا مسیحی نشی در بیمارستان راحت نمیدیم. خیر، بلکه شروع به خدمت بیماران و هم نوعان ما کردند، شروع به خدمت مریضانی کردند که با عقیده آنها در یک راه روش نبودن، همه مسیحی نبودن. اتفاقا 99% از کسانی که به این بیمارستان ها می آمدن غیر مسیحی بودن، ولی آنها از آنها پذیرایی کردن، نگهداری کردن، سلامتی بهشون دادن، براشون دعا کردن. و آن زمان که مردم تعصب بسیاری داشتن، وقتی که از جانگذشتگی این خدمتگزاران مسیحی رو در شهرهای اصفهان و تبریز و شیراز و کرمانشاه و مشهد و رضایه و شهرهای نظیر همدان و زاهدان دیدن، آنها تمنا کردن که درباره آن عقیده و ایمانشون با آنها صحبت کنن. چرا؟ چون این افراد خواستن بدانن که چه چیزی سبب شده که این دکترها از مال و هستی خودشون، از دوستانشون، از کشور خودشون دل بکنن و به سرزمین ما بیاین. و خیلی ها وقتی عملا محبت خدا را در زندگی این افراد دیدند، مسیحی شدند. چرا؟ زیرا در عمل و نه در حرف، در عمل محبت خدا را دیدند و دانستند که آن خداوند، آن مسیح زنده حقیقت محض و مسیحی شدند. حضرت یعقوب میگوید شما به عنوان یک مسیحی باید از این فرمان شاهانه عیسی مسیح پیروی کنید، از این فرمانی که خداوند عطا کرده است پیروی کنید که همسایه خود را مثل نفس خود محبت نمایید. راستی چرا این قانون در اینجا به فرمان شاهانه یا ملوکانه خوانده شده است؟ اول به خاطر اینکه بر تمام فرمانهای دیگر برتری دارد. چرا؟ زیرا مطابق کلام خدا محبت کامل کننده قانونهای جهان است. محبت تکمیل شریعت است. و حضرت پولس میگوید اگر تمامی ثروت جهان را داشته باشید و حتی به زبان فرشتگان خدا نیز صحبت کنی و همه علم عالم را هم بدانید و قانونهای مذهبی را کاملا انجام بدهید ولی محبت نداشته باشید، هیچ هستید. محبت خالص و بی‌ریا از خدا سرچشمه میگیرد، زیرا خدا محبت است و کسی که محبت میکند خدا را میشناسد و او را دوست دارد. دلیل دوم اینه که این قانون به وسیله پادشاه پادشاهان داده شده است. مسیح مقدس امر کرد که مردم را بدون تبعیض و به همان اندازه که خودمون رو دوست داریم محبت کنیم. ولی شاید دلیل اصلی این قانون که به قانون ملوکانه مسما شده است اینه که کسانی که از آن اطاعت می کنن به مقام پادشاهی در ملکوت الهی می رسن. گناه انسان را برده و اسیر می کند، ولی محبت انسان را آزاد می گرداند. گناه انسان را برده و اسیر می کند، ولی محبت انسان را آزاد می گرداند. محبت ما را از خودخواهی ها می رهاند و به ما این امکان را می ده که در ملکوت خدا راه یافته و در سلطنت ازلی عیسی مسیح شریک شویم. واقعیت اینه که اگر تبعیض قائل بشویم و اشخاص را به خاطر مقام یا ثروت و یا موقعیتشون احترام بیشتری از دیگران بگذاریم، ما با این کار برخلاف امر خدا عمل کرده ایم. فراموش نکنید که محبت مسیحایی بدان معنی نیست که مثلا باید طرف را حتما دوست بدارید و با عقیده و طرز فکر و راه او حتما و حتما همراه باشید و مخالفت نکنید. خیر، مقصود این نیست که هرچه طرف میکند را چشم بسته قبول کنی و چیزی بهش نگویید چون او را محبت میکنید. خیر دوست من، بعضی وقتا محبت ثمره آن تنبیه کردنه. بعضی وقتا محبت یعنی به طرف بگید نه من مخالفم. بعضی وقتا مانع شدن محبته. ممکن است شما از عادات طرف خوشت نیاد و با عقیده و راه او مخالف باشی، ولی باز او را به تمام معنا محبت کنید، زیرا آنچه که این دستور آسمانی از ما میخواهد اینه که به عنوان یک مسیحی با دیگران طوری رفتار و عمل کنیم که خدا با شما رفتار کرده است، نه اینکه خودتون رو جای خدا قرار بدید. استخر را هاشا، بلکه مقصود اینه که بیا لحظه به زندگی خودت نگاه کن و مهر خدا را مشاهده کن. ببین خداوند با اینکه تو اعمالت افکارت اصلا درست نبوده، تو رو دوست داشته، محبت کرده. پس شما هم دیگران را دوست بدار. خدا از اعمالت خوشش نیومد ولی تو را محبت کرد. شما نیز ممکن است از اعمال همسایتون خوشت نیاد ولی او را محبت کنید. این دوستی و محبت نباید بر اساس احساسات باشه، بلکه بر اساس اراده باشد که احساس بر آن غلبه نکند. هدف از این محبت این نیست که خودت رو مهم و مذهبی نشان بدهید و یا سعی بکنی که در چشم طرف عزیز محسوب بشی. خیر، بلکه هدف این است که خدا را جلال بدهی. هرقدر ما با این دیدگاه دیگران را محبت کنیم، کم کم عیب و ضعف‌ها و جنبه‌های منفی شخص از نظرمون ناپدید میشه و به جنبه‌های مثبت و خوبی‌های شخص توجه می‌کنیم و در خواهیم یافت که طرف آنقدر خیال هم می‌کردیم بد نیست، بلکه صفات شایسته‌ای در او هست که تا به حال متوجه آن نبوده‌ایم. دید ما نسبت به مردم عوض میشه. و دوست عزیز، اگر ما در این عمر کوتاهی که داریم حاضر نباشیم دیگران را محبت کنیم، هر چقدر هم مذهبی باشیم و کارهای دینی را انجام بدهیم، یقین بدانید که همه بیهوده خواهد بود، زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. شما اگر دینتون، عقیدتون، ایمانتون، عبادتتون درست باشه، زیارت رفتنتون، روزه گرفتنتون، خمس دادنتون درست باشه، اگر سالهای سالها در آن امین بوده باشید و کوچکترین خطایی نکرده باشید، ولی محبت بی ریا که سرچشمش از خداست در خودت نداشته باشی و آن را از مردم دریغ کرده باشید، دوست من عمرت را بیهوده به سر آورده اید، چون همه چیز نابود میشه، حتی تشریفات مذهبی، ولی محبت خدا جاودانه است. در مورد ارزش و بقای محبت، رساله به قرنتیان زیباترین معنی و تفسیر و ارزش محبت را بیان کرده که هر انسانی باید آن را از بر بخواند و همیشه ارزش آن را به خاطر بسپارد. مطلب دیگری که حضرت یعقوب آن اشاره میکنه و در آیه 12 و 13 هست، همانو داوری خدا میباشه که ما باید از کلام خدا اطاعت کنیم و همسایه و همنوع خودمون رو مثل خودمون محبت کنیم و تبعیض قائل نشویم، زیرا خداوند هر نوع تبعیض رو، هر نوع طرفداری رو داوری میکند. اگر ما طرفداری از گروه و یا شخص خاصی بکنیم، باید منتظر داوری خدا باشیم، زیرا خدا کلام و افکار و اعمال و نیت ما را داوری میکنه و طرفداری از دیگران و تبعیض قائل شدن محکوم خواهد شد. آیه 12 و 13 میگوید همچنین سخن میگویید و عمل نمایید، مانند کسانی که بر ایشان داوری به شریعت آزادی خواهد شد، زیرا آن داوری بی رحم خواهد بود بر کسی که رحم نکرده است و رحم بر داوری مفتخر می شود. به زبان ساده تر میگه خدا روز شما رو به پای میز محاکمه میکشانه تا معلوم بشه کاری که عیسی مسیح از شما خواسته است انجام دادید یا نه. چه کاری؟ همسایه خود را مثل نفس خود محبت کردن. بنابراین مواظب اعمال و رفتارتون باشید، چون به کسی که در این دنیا رحم نکرده، رحم کرده نخواهد شد، ولی اگر به مردم رحم کنید، آن وقت رحم خدا هم امروز و هم در روز داوری بر شما نازل خواهد شد. اگر هر وقت به اصول ایمان اشاره شده باشد در کلام خدا، متوجه می شویم که حضرت یعقوب آن را با بازگشت مسیح نیز مرتبط می کنه و در این آیه به اصل داوری اشاره شده و می گوید که کلمات ما نیز داوری می شود و سپس اشاره به اعمال ما که در کلمه رحم کردن خلاصه شده است که اعمال ما نیز داوری می شود در رساله خودش برای ما تشریح می کند. دوستان عزیز، نه فقط گفتار و اعمالمون داوری میشه، بلکه حالت و وضعیت فکری ما نیز، عکس العمل‌های پنهانی ما نیز نسبت به دیگران داوری خواهد شد. خیلی وقتا شده که از طرف به شدت متنفر هستیم و به قول معروف میگیم که میخوام سر به تنت نباشه، ولی در همان حال وقتی او را میبینیم سلام علیک گرم و جانجانی از او میکنیم و کلمات قربان شوام و فدایت شوام و خواهش میکنم و غیره به زبان میآوریم و بعد لبخند بزرگی بر چهرمون نشان میدیم و در حقیقت میخوایم به طرف بگیم که از دیدنش خیلی خوشحال شدیم و مشتاق دیدارش هستیم، ولی حتی روبوسی هم میکنید منتها ته دلمون حالت نفرت و تنفر نسبت اون شخص داریم. هرچند اون رو آشکار نمی کنیم، ولی به محضی که او از طرف ما بره به اصطلاح غیبش بزنه، شروع به بد و بیرا گفتن به اون شخصی می کنیم که تازه صورتش رو بوسیدیم. این وضعیت پنهانی فکرمان از نظر خدا دور نیست. این تظاهر در حضور خدا به شدت محکوم شده و خدا آن را داوری میکنه. حضرت یعقوب مطلب بسیار بسیار مهمی در اینجا داره به ما تعلیم میده و گذشته از داوری خدا به رحم و کرم خدا نیز اشاره کرده و میگوید اگر شما نسبت به مردم رحیم باشید و رحم و مروت نشان بدهید، شاید مردم قدر آن را ندانن و حتی متوجه رحم شما نشن، ولی بدانید که خدا رحم خود را بر شما افزون خواهد کرد. و دوست من، ما نیازمند ترحم خدا هستیم. اگر ما رحم بکنیم، خداوند به ما رحم خواهد شد. ما نیازمند ترحم از جانب خداییم. ولی فراموش نکنید که ما نمیتوانیم بگوییم خدایا چون که من رحم کردم بنابراین حقمه که تو مرا کمک کنی و به من رحم کنی. نه دوست من، مقصود کلامی نیست و اینکه هرگز بشر نمیتونه به وسیله کار و نوع زندگیش بگه که حق من از طرف خدا اینه که او به من رحم کنه و یا مرا ببخشه. هاشا، رحم و فیض خدا، رحم و عدالت خدا چیزی نیست که من و شما به وسیله توانایی و کوشش خودمون اون رو به دست بیاوریم، بلکه عطیه‌ای از جانب خدا که شامل حالمون میشه. ما لیاقت رحم و کرم و محبت خدا را نداریم. راستی مقصود یعقوب از شریعت آزادی چیست؟ مقصودش قانون خداست که اگر امروز از قانون خدا اطاعت کنیم، این قانون ما را از گناه آزاد میکنه و این امکان را به ما میده که در آزادی از شهوت و خواهش‌های جسم و زنجیرهای نفسانی عمر خود را به سر بیاوریم، یعنی با خدا باشیم. پس دوست من، همسایه خود را مثل نفس خود محبت نما، همسایه خود را مثل نفس خود محبت نما و تبعیض قائل نشو، بلکه این شریعت و قانون آزادی را اطاعت کن تا تو از گناه آزاد شوی.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.